بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين السلام عليك يا أول مظلوم غصب حقه يا مولانا يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشف لنا عند الله قال الله تعالى ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و آرزوی پیروی واقعی از مکتب امیر المؤمنین علیه السلام، چون دعایی بهتر از این به ذهنم نرسید همینجا عرض بکنم، و آرزوی درگذاری مراسم شب قدر به زودی در جوار وجود مقدس امام عصر با ظهور اون حضرت بحث رو پی میگیرم، پیرو مطالبی که شب 19 عرض کردم. خلاصه بحثم پیرامون این سوالات که علی که بود، چه میخواست، چه کرد، با او چه کردن، چرا کردن و ما چه باید بکنیم. البته همه این سوالات رو در این فرصت ضیق جواب نمیتوانیم بگوییم، فقط قسمتی رو که امکانش هست در تکمیل عرائض شب 19 و شب 23 که در پیش داریم انشاءالله اگر خدا خواست بحث میکنیم. چون مراسم دعای پریشب طول کشید، برخی عزیزان خسته شدن، با قول به این که امشب نمیگذاریم خیلی طولانی بشه، مراسم دعا هم فشرده و زمان کوتاه‌تری خواهد بود، اجازه بدید در شب شهادت امیرالمؤمنین یک مقدار این مطلب رو من بحث کنم، بعد به مراسم دعا برسیم. در یک بیان کلی، علی علیه السلام که بود؟ به اعتقاد ما یک انسان نابغه خوش استعدادی که از نظر علم و دانش و شجاعت و زهد و عبادت و ایثار از بقیه یک مقدار جلوتر بود، این حرفا نیست، بلکه با توجه به آیات قرآن کریم، روایات شخص پیامبر و سیره خود امیرالمؤمنین علیه السلام، انسانی بود الهی که در یک تعبیر کلی تجلی حضرت حق در این عالم برای الهی ساختن انسان‌ها. یعنی اعتقاد ما این است بشر یا احتیاج به خدا دارد برای تکامل و تعالی، به مکتب خدا نیازمند است و باید دست در دست خدا بنهد تا انسان خدایی شود، یا خیر با علم و دانش، با صنعت و تکنولوژی، با پیشرفت‌های روزمره دانش بشری، انسان نیازی به خدا و نمایندگان خدایی ندارد و خود راه کمال را در پیش می‌گیرد و پیش می‌رود. چون اعتقاد ما این است، ادله بسیاری را هم ارائه کرده اند و می دانید و امشب جای اون بحث نیست، که بشر منهای خدا و وحی نمی تواند انسان سعادتمند شود. اگر این مطلب را ما قبول کرده ایم که احتیاج به خدا داریم، دنباله اثبات این مطلب و پذیرش این سخن، این مطلب مطرح می شود اگر به خدا نیاز داریم برای رسیدن به خدا، سیر الالله و تکامل الهی، نیازمند به نماینده خدا در عالم وجود و شناخت اون نماینده خدا و از مسیر نماینده خدا به سوی خدا حرکت کردن است. این نظامی است که پروردگار عالم بر این جهان حاکم کرده است و ما نمیتوانیم نظام خدا را به هم بزنیم. به این مثال دنیای مادی و محسوسات عنایت بکنید. اگر ما در این عالم قرار گرفتیم، چشم داریم ولی باید بخوانیم و ببینیم. اما در تاریکی ها و ظلمت، عاملی که چشم مرا به کار می اندازد و امکان دیدن را برای من فراهم می کند نور است. اگر در تاریکی و ظلمت با وجود بودن چشم و داشتن این قدرت بینایی از نور نخواهم استفاده کنم، آیا دیدن ممکن است؟ آیا خوندن ممکن است؟ امکانش نخواهد بود. کسی بگوید من میخواهم نظام الهی را که بر این عالم حاکم است به هم بزنم، میخواهم ببینم ولی از نور استفاده نکنم، نمیشود. اگر بخواهید چشم شما به کار بیفتد و از این قدرتی که خدا به شما داده بهره ببرید، از عامل کمکی پروردگار برای به کار انداختن قدرت بینایی که نور باشد باید استفاده کنید. این در عالم ماده است. در عالم معنا خدایی که به ما انسانها جان داده، روح داده، قلب بشری داده است، این قلب و جان و روح به نور خدایی که متجلی نور مقام ولایت است نیاز دارد که اگر نور ولایت بر قلب و جان انسان نتابد، این قلب نمیتواند ببیند و بفهمد و بشناسد. فریاد شیعه در شب شهادت امیرالمؤمنین، ناله و نعره شیعه در تاریخ اسلام این نیست که میبایست در صدر اسلام علی و اولاد علی حکومت کنند و قدرت دست اونها باشد. یکی از کوچکترین جنبه ولایت در این عالم جنبه حکومت ظاهری است. مسئله تجلی و تابیدن و جلوگر شدن نور اله از کانال ولی الله به قلوب انسان هاست که اگر مقام ولایت تجلی نکند قلب ها تاریک میماند. شما به این آیه 35 سوره مائده توجه کنید. چرا خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یا ایها الذین آمنوا، روی سخن با کسانی است که ایمان دارند، خدا را قبول کردند. اگر کسی مؤمن است و معترف به این مطلب که باید از کانال پروردگار تعالی بیابد، این روی سخن با آن عده، اون که خدا نمیپذیرد ایمان الهی براش مطرح نیست، سخن دیگری است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و تقوا الیه الوسیله، وسیله ای که خدا برای خودش قرار داده که به سوی او بروید، اون وسیله را استفاده کنید. اهل سنت در این آیه چی میگویند؟ میگویند وسیله به سوی پروردگار قبول، ولی اون وسیله عبادت است. یعنی نماز بخوانید، یعنی روزه بگیرید، یعنی خمس مثلا زکات رو، جهاد رو، حج رو مقید باشید. اگر میخواهید به سوی خدا حرکت کنید، وابتغوا الیه الوسیله، یعنی عبادت رو انجام بدید. نه خیر، سخنی نیست. اگر منظور این باشد، چرا قبلش میفرماید اتقوا الله؟ مقام تقوا عبادت رو لازم دارد یا ندارد؟
کسی اتق الله شاملش میشه که نماز هم بخواند، نماز نخواند، روزه نگیرد که متقی نیست. اون جنبه عبادتی در اتق الله نهفته شده، اما جنبه بعدی چیست؟ اتق الله وابتغوا الیه الوسیله، یعنی اگه نماز عامل رشد است، اگر زکات عامل رشد است، در کانال اون وسیله ای که خدا قرار داده، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کند. این یک جنبه است، یعنی چشم داری میتوانی ببینی، اما وقتی سراغ نور نمیروی و از نور نمیخواهی استفاده کنی، این قدرت بینایی تو رها کن، بی ثمر است. خدا برای نورانیت قلب انسان مقام ولی اللهی قرار داده است، که این بحث رو پریشب استدلال کردم، مطالبی گفتم، اجازه بدید با این جنبندی رد بشم. اما قسمت بعدی، خب علی ولی الله مظهر پروردگار در این عالم وجود، چه میخواست؟ از خود علی میگم، علی چی میخواست؟ آی مردم بیاید رأی به من بدید، منو قبول کنید، تقویتم کنید، من چند سال حکومت کنم، منظور این بود؟ هاشا. علی از این مینالید که آقا ببینید ما داریم شب و روز تو زندگیمون اینجور فقیرانه و با گرفتاری زندگی میکنیم، کمک به بچه های پیغمبر بکنید. علی شانش عجل از اینه. علی کسیست، یه نمونه بگم. قروبیست در مسجد النبی سائلی وارد شد، یا رسول الله بیچاره و درمونده ام، کمکم کنید. پیغمبر فرمودن چه کسی حاضره به این درمونده کمک کنه؟ امیرالمؤمنین یا رسول الله من، دست سائل رو به دست علی دادن، وارد خانه شد. فاطمه جان چه در منزل داریم برای این بیچاره از راه رسیده بیاوریم؟ کاسه آورد، مختصر غذایی در این کاسه بود. علی جان غیر از این چیزی نداریم، من شام نخوردم، بچه‌ها هم شام نخوردن، اما مسئله نیست، فعلا به این بیچاره از راه رسیده بدهید. علی نگاه کرد مقدارش کمه، خود بخورد مهمان سیر می شود، خود نخورد مهمان خجالت می کشد. فاطمه اشاره کرد علی سفره رو بنداز، سفره رو انداخت، کاسه ای که نیمه غذا داره روی سفره گذاشت، یک کاسه گلی خالی رو به دست علی داد. علی کاسه گلی دستش بالا نذاشته روی سفره که مهمان ببیند توش چیزی داره یا نه، با چراغ ور رفت، به بهانه نور چراغ رو کم و زیاد کردن چراغ رو خاموش کرد. فاطمه صدا زد علی جان چراغ رو بده اندرون، شماها مشغول بشید، من چراغ رو درست کنم. فاطمه اونقدر طول داد تا مهمان متوجه نشه. علی در تاریکی دست می آورد تو کاسه غذا، می برد بالا، یعنی دارم غذا می خورم که مهمان خجالت نکشد. مهمان غذاشو خورد، تمام شد. فاطمه صدا زد علی چراغ آماده است، بیا ببر. چراغ رو آوردن، علی خواست سفره رو جمع کنه، دید در خانه در میزنن، آمد دم در، پیغمبر خدا وارد شد. علی جان در این خانه چه اتفاق افتاد؟ الان جبرائیل آمد و این آیه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو آورد. از کرد یا رسول الله قضیه اینه، علی اینا رو نمیخواد. یک جمله در نهج البلاغه خطبه شماره 70، خطبه شماره 136، خطبه 136، انی اریدکم لله، انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. میدونید من چی میخوام از شما مردم؟ وقتی که علی به قدرت رسید اومد توی جمعیت خطبه بخواند، این خطبه شماره 136 نهج البلاغه، آی مردم من از شما این رو میخوام، بیاد کمک کنیم خدایی بشیم. خدایی شدن چیه؟ یه نمونه میگم خیلی کوچولو. خدایی شدن چیه؟ یه بنده خدایی از دور عاشق امیرالمؤمنین بود، فضائل علی رو، مناقب علی رو، عظمت علی رو به اندازه فهم خودش دریافته بود، گفت میخوام برم کوفه خدمت این آقا برسم. اومد کوفه، شرایط اون زمان رو در نظر بگیرید، الان هم گاهی تو سفرها پیش میاد، دید پولش تموم شده، گویه چند روزی کاری تو کوفه انجام میدم، امکاناتی پیدا کنم، بعدم برم خدمت آقا رو ببینم. قصابی در کوفه دایر کرد، یه روز گوسفندی کشته بود، از راه هم رسیده، خسام هست، پولش هم تموم شده، میخواد خدمت امیرالمؤمنین برسه، یه کنیزی آمد گوشت بخره، کمی با او تندی کرد و اذیتش کرد. کنیز گلگه کنان از مغازه این فرد اومد بیرون. امیرالمؤمنین تو کوچه ها میگرده، کیه علی؟ گفت هوای گرم تابستان کوفه وسط ظهر از در خانه علی رد می شدم، دیدم پشت در توی آفتاب نشسته. آقا این وقت ظهر تو آفتاب پشت در چه می کنی؟ فرمود من خلیفه مسلمینم، امیر مؤمنانم، اگر کسی با من کار دارد پشت در خانه من معطل نشود، من خود پشت در نشستم تا به دادش برسم. علی تو کوچه ها می گشت، دید زنی گریه می کند. چه شده مادر؟ این قصاب به من زور گفت و پولی که از من گرفت، گوشتی که بنا بود بده، اون چنانی که من میخوام نیست. علی فرمود بیا. با هم وارد مغازه قصاب شدن. قصاب یکی از ارادتمندان علی که نمیدونه این کی از دور اومده زحمت خدمت آقا برسه، اومد جلو. چرا به این زن ظلم کردی؟ خسته و عصبانی بود، با پشت دستش زد رو سینه امیرالمؤمنین. برو آقا اذیتم نکن. حضرت حق زن رو گرفت و رفت. بعد از لحظاتی یکی آمد گفت آقا امیرالمؤمنین توی این مغازه چیکار داشتن؟ قصاب گفت چی؟ علی؟ بله این آقایی که اومد با پشت دستم زدی روی سینش، علی بود با پشت دستم زدم رو سینش. ببینید انسان الهی به کجا میرسد. با کمال شهامت دست رو گذاشت روی اون بساط قصابی، با ساطور قصابی محکم زد مچ دستش. این دستی که به سینه علی میخورد، این دست را نمیخواهم. خبر به علی دادن، علی قصاب بیهوش دست جدا شده پشت بساط قصابی افتاده. امیرالمؤمنین به قنبر فرمود قنبر بریم. آمد دست قصاب رو به جاش گذاشت. اون ید الله هست، وجه الله هست، خلیفت الله هست. با یک اشاره علی اومده میگه میخوام شما رو به اونجا برسانم. وقتی ببینی جوان یک کاری کردی دل علی آزرده شد، یک کاری کردی دل امام زمان آزرده شد، یک کاری کردی خدا تو رو نمیبخشه در اثر اون خلاف، این گونه در مسیر حق قرار بگیری، بگی من این دست رو نمیخوام، میخواد الهی بسازه. علی وقتی بنا بشه از طرف خدا باشه، سلمان ها باید داشته باشیم، ابوذر ها و مقداد ها و هاکزا. علی ما غممون اینه، نه این که در تاریخ اسلام سلمان و ابوذر و مقداد انگشت شمار باشن. کاری کردن که باید چراغ بگیریم بگردیم بگیم میشود یه شاگرد و سلمانی پیدا بشه و همه سلمان میشدیم. یکی از گریه ما امشب اینه، معلم بشریت رو از بشر گرفتن انسانهایی که بنا بود سلمان بشن، ابوذر بشن، مقداد بشن، در حد من بدبخت بیچاره بماند. لذا یتیمی به معنی واقعی یعنی این، یعنی معلم رو از ما گرفتن، نحوه ارتباط ما رو با معلم به هم زدن. علی چه میخواست؟ خدایی شدن ما. اینم امشب خیلی کار ندارم، میخوام ردشم اینجا، میخوام امشب یه مقداری مکث کنم. با علی چه کردم؟ چرا کردم؟ چه کردنش رو میخوام یه مقداری بحث کنم و انشاءالله بعد از شکستن دل که اگر میشنوید شیعه میگه امام هادی اومد در کنار قبر مخفی امیر و مؤمنین که زمان امام صادق رو شد ایستاد، گفت السلام علیک یا اول مظلوم قصده حقه. این اول مظلوم یعنی چی؟ اگه دل شکست، اگر متأثر شدید، دعا کنید از اعماق جان ما به سهم خودمون در کنار زدن مظلومیت علی چقدر میتونیم کار بکنیم و در روی کار آمدن وارث علی حجت ابن الحسن علیه السلام چه نقشی میتوانیم داشته باشیم. جرجرداغ مسیحیه، کتاب نوشته الامام علی صوت العدالت الانسانیه. بهش گفتن شما یه مسیحی کتاب راجب علی چرا نوشتی؟ و من دکترای حقوقم، کارم دفاع از مظلوم، وکیل دادگستریم. یک مظلوم در تاریخ دیدم، علی ابن ابی طالب، به اقتضای شغل و رشته تحصیلیم گفتم باید از این مظلوم دفاع کنم، کتاب نوشتم الامام علی صوت العدالت الانسانیه. حالا با علی چه کردن؟ اجازه بدید من اول از قول پیغمبر یک اشاره بکنم که منبعش منابع اهل سنته، بعد یکی از خود علی بگم از منابع شیعه، بعد چند تا کتاب از کتب دست اول بکر اهل سنت آوردن، تکه های رو بخونم، فکر نمی کنم تحمل کنه شب شهادت علی که چه کشیده علی. هر چه بگم باز کم گفتم. تکه های امشب براتون بخونم ببینم واقعا میتونید آتش نگیرید تا سال آینده ایام شهادت علی یادتون بیاد نسوزید که چرا با این بشر اینجوری عمل کردم. اول از پیغمبر میگم، کتاب فرائض سمتین جلد 1 صفحه 152، این کتابو پریشب معرفی کردم. فرائض سمتین جلد 1 صفحه 152. انس ابن مالک دشمن علیه، اون عقل میکنه، میگه من همراه پیغمبر بودم، علی هم همراه پیغمبر بود، از مدینه خارج شدیم، فصلی بود که باغهای مدینه شکوفه کرده بود. علی نگاهی به این باغ انداخت، گفت یا رسول الله عجب باغ زیبایی است. پیغمبر فرمودن علی جان، باغهای تو در بهشت خیلی زیباتر از این هاست. شروع کرد جایگاه علی رو در بهشت توضیح دادن. انس ابن مالک میگه وقتی پیغمبر اینا رو یکی یکی گفت تا رسید به اینجا، فوضع رأسه على رأس علی، کتاب فرائط السمتین جلد 1 صفحه 152، و وضع رأسه على رأس علی، سرش گذاشت رو سر علی. دیدید دو نفر پیشانی رو هم دیگه میچسبونن یا صورتاشون میارن کنار هم دیگه که ببوسن، به این حالت. فبکا بکا ان شدیدا، و پیغمبر گریه کرد، گریه خیلی شدیدی. فقال علیون، علی گفت ما یبکی که یا رسول الله، چی شد یا رسول خدا به گریه افتادید؟ خودش دید بهشت رو میگفتید، باقای منو میگفتید، چی شد به گریه افتادید؟ قال زقائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی. میدونید برای چی گریه میکنم علی جان؟ اون کینهایی که در دل این قوم و این مردم از تو نهفته شده هست، لا یبدون حالک حتی یفقدونی، نمیتونن نسبت به تو آشکار کنن تا وقتی که من از میانشون بروم. یعنی علی، اون وقتی که من از میان شما بروم، این کینه ها، این عقده ها، این حسادت ها، این عدم قابلیت ها، این عدم ظرفیت نسبت به مقام توی علی، به جایی میرسد که وقتی من پیغمبر دارم نگاه میکنم الان به عالم ماورا، اونو خدا به من نشون میده، اینجوری دارم گریه میکنم برای تو. خب چی بوده اون کینه ها که باید بروز کنه؟ اجازه بدید اول از علی یکی بگم، بعد برم سراغ کتب اهل سنت. کتاب بهار الانوار جلد 38 از صفحه 167 تا صفحه 184 مفصل نقل میکنه، از صفحه 167 تا 184 نزدیک 20 صفحه چیزی کمتر این قضیه رو نقل میکنه. من فشردش رو عرض میکنم. در جنگ خوارج نهروان یک یهودی آمد پیش امیرالمؤمنین، گفت یا علی، ما در کتب مذهبی خودمون خوندیم وصی به حد هر پیامبر توی امتحان قرار میگیره، باید آزمایش بشه و تعداد اون امتحان و آزمایش هم معلومه. من میخوام ببینم شما وصی به حق بدید یا نه. اگر هستید بگید اون امتحانات چند تاست و چجوری باید صورت بگیره. علی فرمود بله راست میگید، 14 امتحان برای وصی پیغمبره و من علی این 14 امتحان رو خدا برام قرار داد، 7 رو در زمان پیغمبر، 7 رو بعد از رحلت پیغمبر. حالا برات میشمرم. اولی در زمان خود پیغمبر که قرار شد من امتحان بشم، 1 وقتی که پیامبر در روز اون یوم الانذار که امشب قسمتیش رو هم دیدید، اقارب بستگان اطرافیان رو دعوت کرد و فرمود که هر کس اولین بار به من ایمان بیاورد، امتحان من بود که شما در این مرحله چگونه در مقابل جمع میتونه اظهار وجود کنی. من اونجا پیروز شدم، با این که کسی نپذیرفت من پذیرفتم. دومی در لیلت المبید بود، شبی که بنا بود پیغمبر رو بکشن، پیغمبر فرمود بیا جای من بخواب، امتحان دوم من بود. سومی در جنگ بعد بود، وقتی شیبه و عتبه و ولید، سه دشمن سرسخت پیغمبر، حمله میخواستن به پیغمبر بکنن، همه ترسیدن نزدیک برن، فقط من بودم که در امتحان قرار گرفتم، خودم رو به کشتن دادم، در جنگ بعد باعث پیروزی مسلمین شدم. چهارمی در جنگ احد بود، وقتی پیغمبر تنها شد قضیهشو گفتم، من در این امتحان پیروز شدم، پیغمبر رو نجات دادم. پنجمی جنگ خندق بود، وقتی عمرو بن عبدود از خندق گذشت، یک نفر جرأت نکرد جلو بره و هی فریاد میزد آی سپاه پیغمبر، شما که میگید اگه کشته بشید بهش میرید، اگر بکشید تو به جهنم میفرستید، کیه که بیاد منو به جهنم بفرسته یا خودش بهش بره؟ یک نفر جرأت نکرد. من در این امتحان پیروز شدم، رفتم نزدیک. ششمی در خیبر بود، پیغمبر فرمود پرچم رو به دست کسی میدم، بهترین است. با من رفتم، هفتمی قرائت سوره براءت بود که کسی اون شرایط رو نداشت و من ایستادم. این هفته در زمان پیغمبر، اما هفتهایی که مال بعد از پیغمبر بود. اجازه بدید یه حاشیه برم بعد بخونم. ام سلمه همسر متدینه پیغمبر اسلام میگه پیغمبر تو بستر بود، حالش خیلی بد، همون روزای آخر حیاتش، فرمودن حبیب منو بگید بیاد. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش ابوبکر بیاد. وقتی ابوبکر اومد، پیغمبر اخم کرد، سرشو برگردون. حفصه فرستاد سراغ باباش عمر، او هم اومد، پیغمبر سرشو برگردون. ام سلمه میگه گفتم چرا پیغمبر رو میآزارید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ فرستادم سراغ امیرالمومنین، آقا بیاید پیغمبر شما رو میخواد. منم دم در ایستاده بودم، پیغمبر حالشون بد تو بستر، علی از در وارد شدن. پیغمبر لبش به خنده وا شد، الی یا حبیبی الی، حبیبم بیا نزدیک بیا. پیغمبر علی و ام سلمه میگه علی نزدیک شد، رفت و رفت و رفت، دیدم دو تا زانوش چسبید به زانوهای پیغمبر، گوشش آورد در دهان پیغمبر. پیغمبر فرمود از این اتاق برید بیرون، کسی هم گوش نکنه. ام سلمه میگه پشت در ایستاده بودم، فقط گاه گاهی صدای گریه علی بلند میشد میفهمیدم. یه جان دیدم علی یک نعره عجیبی زد. بعدها پرسیدم از علی آقا پیغمبر چی میگفت و گریه شما چی بود و نعره شما چی بود؟ فرمود پیغمبر یکی یکی امتحان امت رو بعد از رحلتش برای من گفت. اونجایی که گریه میکردم مصائبی است که بر این خانواده باید وارد بشه. اونجایی که زجم بلند شد مسئله شکستن پهلوی زهرا و سیلی به صورت فاطمه سلام الله علیها بود که من گفتم یا رسول الله اینجا را هم صبر کنم. فرمود علی اگر میخوای در امتحان الهی پیروز بشی اینجا رو هم باید صبر کنی. حالا در این حدیث میگه آی رسول جالوت، رئیس یهودیات اومده پیش علی، هفت امتحانی که بعد از رحلت بود. یک، پیغمبر در کودکی منو تربیت کرده بود، غسل و کفن و دفن پیغمبر بناس با من باشه، حالا جنازه پیغمبر رو دارم غسل میدم، خبر دادن تو سقیفه بنی ساعده جمع شدن دارن خلیفه درست میکنن، من تو یک بزنگاه حساس امتحانی قرار گرفتم، پیغمبر رو رها کنم برم اونجا که نکنه خلافت از من سلب بشه، یا این که بگویم من وظیفم فعلا این است، لذا در این امتحان پیروز شدم، من غسل و کفن دفن پیغمبر رو گرفتم. دوم، وقتی خلیفه تراشیدن وظیفه من صبر بود، چون اصل اسلام در خطر بود، لذا صبر کردم که خود حضرت فرمودن صبرت و فی الحلقه غذا و فی الحلقه شجا و فی العینه غذا. من در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم صبر کردم. سومی، وقتی زمان ابوبکر بود، خلافت به ابوبکر رسید، دشمن من بود، خلافت رو گرفت، اما جاهایی اسلام در خطر بود، میومد از من مشورت میکرد، امتحان الهی بود. من به خاطر اینکه حساب شخصی با ابوبکر دارم راهنمایی دینی نمیکنم، یا اینکه راهنمایی دینی میکنم، در این امتحان پیروز شدم. گفتم اون چه به نفع دین پیغمبری میگویم، ولی شما ثمرش رو ببرید. در این امتحان پیروز شدم. چهارمی، زمان عمر، وقتی ابوبکر این همه خدمت من به او کردم، گفتم شاید بعد از مرگش بگه دیگه علی رو بیارید روی کار، بذار جامعه رو اسلامی کنه، عمر رو گذاشت بر من مسلط کرد. یک امتحان حاد دیگری، دیدی این همه به ابوبکر خدمت کردی چیکار کرد برای تو، پس حالا عمر رها کن. اما زمان عمر، اسلام در خطره، سوال میپرسن. من علی گفتم خدا به پیغمبر قول دادم به دینش خدمت کنم و من در این امتحان پیروز میشدم. اون چه به نفع اسلام بود، ولو عمر استفاده کرد، من کوتاه نیومدم، عمر رو کمک کردم. این امتحان چهارم من. پنجمی، صبر در قضیه ناکسین. وقتی با من بیعت کردن، دست به دست من دادن، بعد رفتن زن پیغمبر عایشه رو برداشتن، جنگ جمل رو راه انداختن، من پیروز شدم، میتونستم قتل عام کنم. گفتن نه، اینجا امتحان الهیست، اینا رو با عزت برگردونید مدینه. برگردوندم. ششمی، امتحان در جریان حکمیت ابو موسای اشعری و امرعاس اون قضایا، من در این امتحان هم ایستادم، پیروز شدم. هفتمی، پیغمبر گفت یک عده افراد خشک مقدس خطرناک برای دین من به نام خوارج در دوران حکومت تو قد علم میکنن، جنگیدن با اینها برای تو خیلی گرون تموم میشه. تو پرانتز یه جمله بگم. آقا این نماز تراویح میدونید که سنی ها این شبا میخونن. اگه شما رادیو الان مکه رو بگیرید از مسجد الحرام پخش میکنه، مدینه رو بگیرید از مسجد النبی پخش میکنه. عمر اومد در زمان خلافتش گفتن شبهای ماه رمضان مردم دور هم میشینن قهوه میکنن حرف میزنن تا سحر بیدارن، کم کم ممکنه سرشون بوی قرمه سبزی بگیره، حرفای سیاسی بزنن. چیکار کنیم که اینا وارد این مقولات نشن؟ گفتن بیاد یه نماز باب کنید، بدعت بگذارید، بگید در این شبها لازم است این همه رکعات نماز رو بخونید و اینا مشغول نماز خوندن باشن. و اینو گفتن نماز تراویح، بدعت گذاشت. زمان عثمان هم بود، زمان علی شد، علی فرمود بدعت است، این نماز را خدا نمیپذیرد و این رو نکنید. گفتن وا سنت عمر، علی میخواد ما رو از نماز خوندن برداره. وقتی نماز تراویح که این مردم دیدن زمان پیغمبر نبود عمر گذاشت، علی میخواد برداره، نمیتونه. با خوارج جنگیدن میدونید یعنی چی؟ با خوارج یه عده‌ای که شب تا صبح تو رکوع بودن، یه عده شب تا صبح مشغول سجود بودن، پیشانی ها پینه بسته، شب و روز قرآن و عبادت. حالا علی میگه اینا دشمن دینن، با اینا میجنگم. میدونید چه قدرت میخواد؟ این امتحان من علی بود. میتونستم با اینا سازشکاری کنم، اینا رو برای خودم نگه دارم. گفتم نه، من یک ذره خلاف دین عمل نمی کنم، لذا با خوارج جنگیدم. این هفت امتحان من. این رأس الجالود یهودی گفت یا علی به خدا اینا تو کتابای ما نوشته شده، همه درسته، اما یه چیزیشو نگفت. حضرت تو مسجد کوفه جمعیت هم نشستن. فرمود بله، اون یه چیزم الان میگم. میدونید چیه؟ وقتی پیغمبر فرمود علی به این 14 امتحان امتحان میشی، بعد از این که به اون مقام قرب الهی رسیدی، به دست اشقل اشقیا این محاسنت به خون سرت خضاب میشه. تو همین مسجد انقریب نزدیکه، جمعیت زد زیر گریه. رأس الجالود شهادتین گفت، با اومد دست به دست علی داد، گفت به خدا قسم اینا همه تو کتابای ما هست. خب حالا علی میخواد امتحان بشه. ببینید برای امتحان شدن در چه شرایطی قرار میگیره. من نمونه هایی فقط سریع خدمت شما میخونم و رد میشم. یک، ابن قتیبه متوفای 276 هجری قمری، دقت به تاریخش بفرمایید، متوفای 276 هجری قمری، این خیلی قدیمیه، میگه بعد از اون که از سقیفه بنی ساعد اومدن، یعنی کی؟ یعنی الان دارن بدن پیغمبر رو غسل میدن، میخوان جنازه پیغمبر رو دفن کنن. همون روزای اول رحلت پیغمبر، ارسل ابو بکر قنفذ الى باب علی. عبارات ابن قتیبه رو براتون میخونم. الامامت و سیاست، دو جلده عربیه، چاپ مصر، در مصر تصحیح شده و چاپ شده، جلد یک صفحه 14. ارسل ابوبکر قنفذ الى بیت علی. ابوبکر قنفذ که غلامش بود فرستاد در خانه علی. علی آمد دم در، گفت چی میگی؟ قال قنفذ یدعوک خلیفه رسول الله، خلیفه پیغمبر شما رو میخونه که بیاید تا بیعت کنید. قال علیون لسریعون کذبتم علی رسول الله، چه زود بر رسول خدا دروغ بستید. نه، پیغمبر همچون خلیفهی برای خودش قرار نداده بود. در رو بست، برگشت، فرجع قنفذ و ابلغ الرساله. قنفذ برگشت مطلب رو گفت، فبکا ابوبکر. ابوبکر برای این که عواطف مردم رو تحریک کنه شروع کرد گریه کردن. دوباره قنفذ رو فرستاد در خانه علی، باز در زد، باز علی اومد دم در، باز گفت خلیفه تو رو میخونه. علی گفت چه پیراهنی رو پوشیدید که مال شما نیست. برگشت گفت، حالا اینجا رو دقت کنید، وقتی این رو گفت فبکا ابوبکر، ابوبکر گریه کرد. فقام عمر، عمر بلند شد ایستاد و قال، و گفت، خطاب به ابوبکر، ما رأیک، چیه نظر تو نسبت به هذا المتخلف عن بیعتک، نسبت به این علی که از بیعت با تو داره تخلف میکنه، رأیت چیه؟ ابوبکر ساکتون ولا یتکلم. ابوبکر ساکت بود و حرفی نمیزد. و مشا عمر معه جماعه، عمر حرکت کرد، یه عده‌ای هم با او بودن، حتی اتو باب فاطمه، تا رسیدن به در خانه فاطمه. اینجا میگه فاطمه آمد دم در. یک نکته تحقیقی تاریخی آقایون، اولا شرعن وقتی مرد تو خونه باشد و بیاد دم در، بتواند بیاد دم در، زن میاد دم در، اونم چون فاطمه که ناموس عالم وجود است، ملکه عالم هستیش، علی مگه میشه ناموسش بیاد با نامحرم حرف بزنه؟ چرا دوباره اول علی آمد، بار سوم فاطمه آمد؟ حجمه بوده، هجوم بوده، همهمه بوده. و مشه عمر معه جماعه، میگه عمر با یه عده اومدن، فاطمه میگه من دختر پیغمبرم. شب و روز پیغمبر گفته ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، شاید من بیام پشت در حیا کنم. فاطمه اومد پشت در، گفت چی میخوای؟ عمر گفت درو باز میکنید یا آتش بزنیم در خانه رو؟ یه دفعه جمعیت گفتن عمر و ان فاطمه فیها، ولو فاطمه در این خانه باشد. قال عمر و ان، عمر گفت ولو فاطمه در این خانه باشد. ابن قتیبه نمیگه چی شد، فقط این رو میگه، میگه و نادت فاطمه به اعلا صوتن یا ابتا یا رسول الله ما زال بینا من بعد که من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. نادت، ندا در داد، یعنی فریادش تو کوچه پیچید، یا ابتا یا رسول الله، بابا جان ببینید ما زال بینا بعد که، بعد تو من چه دیدم من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. آقای ابن قتیبه مورخ اسلامی، چرا خیانت کردی به بشریت و جامعه اسلامی؟ نگفتی چه کردن؟ شاید شمشیر بالا سرت بوده، اما همین مقدار که گفتی من میپرسم چه شد که فاطمه نالش بلند شد، گفت یا ابتا مازا لقینا من بعد که من ابن الخطاب و ابن ابی قتافه. از اینا میخونم قرینه که چی شد. حالا اجازه بدید قرائن نشون میده یه تیکه های رو مخ کردن. میگه انصرفو جماعه با کین، انصرفو جماعت، جمعیت منصرف شدن، با کین در حالی که گریه می کردن و اشک می ریختن، و بقا عمر نه جماعت، اما عمر با یه عده دیگه باقی موند. حتی اخرجو علیان، تا این که علی رو خارج کردن. اینجا رو ابن قتیبه میگه بذار یک تیکه من از شیعه بگم که امام صادق چجوری گفته، بعد برمیگردم. امام صادق میگه وقتی وارد شدم فاطمه پشت در ایستاد، گفت نمیگذارم علی رو از منزل خارج کنید. غلافی رو که به کمر میبندن، شمشیر رو داخل این غلاف میذارن که تو جنگ ها شمشیر رو بکشن. این یک تنابی داره که به گردن آویزون میشه، به شونه انداخته میشه. این گوشه ی حیات علی بود، اینو برداشتن انداختن به گردن امیرالمؤمنین که بکشن، آوردن دم در. فاطمه دامن علی رو گرفت، فاطمه کف علیه، علی ید الله، فاطمه معلومه که ید الله باد باشه، کف علیه، دامن علی رو گرفت. چند نفری علی رو میکشیدن، فاطمه یک نفری بین در و دیوار قرار گرفته، دامن علی رو گرفته. عمر عصبانی شد، دید نمیتونه علی رو ببره، به قنفذ و خالد و مغیره که اون نزدیکی ها ایستاده بودن، گفتن چرا دست فاطمه رو کوتاه نمیکنید؟ میگه اونقدر با غلاف خنجر و تازیانه به بازوی فاطمه زدن که فاطمه رو بیهوش انداختن و علی رو حتی اخرجو علیان، علی رو بردن. علی داره امتحان میشه، اینجا میخواد صبر کنه. لذا ابن قتیبه چی میگه؟ میگه حالا ادامهش حرف ابن قتیبه رو بگم. علی رو آوردن توی مسجد پای منبر، و ابوبکر بالای منبر نشسته، علی رو پایین منبر، شمشیر بالا سرش گرفتن، گفتن بیعت میکنی یا نه؟ قال علی یون ان لم افعل فما، اگه بیعت نکنم چه میکنی؟ قال عمر والذی نفسی بیده نضرب عنقک، به خدایی که جانم به دست بود گردن تو رو میزنم. قال علی یون اتقتل عبد الله و اقا رسوله، آیا میخوای بنده خدا و برادر رسول خدا رو بکشی؟ قال عمر اما عبدالله فنعم اما اخ رسوله فلا، تو رو عبدالله قبول دارم، تو رو برادر رسول خدا قبول ندارم. اینجا میگه ابوبکر گفت عمر فعلا علی رو رها کنید. تو پرانتز چرا ابوبکر علی رو رها کنید؟ نمیگه ابن قتیبه، بذار از امام صادق بگم. امام صادق چی گفت؟ گفت مادر ما زهرا وقتی پشت در بیهوش شده بود، فزه بالا سرش، چشم باز کرد، تا به هوش آمد گفت فزه با علی چه کردن؟ گفت خانم علی رو بردن مسجد، فرمود زیر بغل من رو بگیرید به مسجد ببرید، علی تنهاست. زیر بغل زهرا رو گرفتیم، وقتی زهرا در مسجد رسید گفتید وای علی رو توی این مسجد نگه داشتن، شمشیر بالا سر علی، گفت آزاد میکنید علی را یا نفرین کنم به خدا قسم از نابه صالح کمتر نیستم. سلمان میگه کنار علی استاده بودم تا این جمله رو فاطمه گفت، دیدم مسجد داره میلرزه، علی زیر شمشیر سرش آورد بالا، سلمان به فاطمه بگو نفرین نکند، کسی تو مدینه باقی نمیمونه. سلمان میگه دوام دوام اومدم، بیبی جان علی فرمود نفرین نکن. علی گفت چشم فز برگردیم، برگشت تو خونه. اما من تصور میکنم، جایی نخوندم، تصور میکنم فاطمه برگشت تو خونه چه کار کرد؟ فکر میکنم حسینشو بغل کرد زیر گلوشو بوسید. یعنی مادر این مردمی که من دیدم، سرتو آماده کن پسرم، با سر بدی، من پهلو دادم، من بازو دادم، من صورت دادم، حسینم زیر گلوتو میبوسم، خودتو آماده کن. من تصور میکنم اومد سراغ زینب، دخترم خودت رو برای اسارت آماده کن. این امت پیغمبر که من دارم میبینم اسلام رو به جایی میکشانم که باید ناموس پیغمبر به اسارت برود. میگه اینجا ابوبکر، گفت علی رو آزاد کنی، علی رو آزاد کردم. ابن قتیبه باز مینویسد لحق الی قبر نبی، حالا تازه پیغمبر آوردن تو خونش که دفن کردن وصل مسجد دیگه، تو مسجد علی لحق الی قبر نبی، اومد کنار قبر نبی چه کار کرد؟ و هو ینادی و یصیح، صیحه میزد علی، ناله سر میداد و این آیه قرآن رو خون، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی. برادرم این مردم منو ضعیف گیر آوردن و میخوان منو بکشن. اشاره به آیه‌ای که وقتی موسی برگشت و هارون گفت هارون چرا مردم بوسال پرست شدن، هارون اون قضیه رو بیان کرد. حالا من اجازه بدید بگید عجب، مگر میشود همچو کارهایی رو کرده باشن؟ آقا فرائت و سمتین براتون خوندم، گفت پیغمبر سرشو گذاشت به سر علی، گفت گریم برای اینه که بعد با تو میخوان چه بکنن، این عقده هایی که تو دلشون نگه داشتن، این عقده ها را میخوان کجا بروز بده؟ این رو پیغمبر فرمود. خود علی فرمود 14 امتحان داشتم، 7 بعد از پیغمبر که امتحان های حادیه. اینجا هم ابن قتیبه اعتراف میکنه، حالا اون اولاییست که پیغمبر از دنیا رفته، اومدن در خانه پیغمبر دارن با علی اینجوری میکنن. این کتاب الاخبار الموفقیات، این الاخبار الموفقیات مال زبیر ابن بکاره. زهیر ابن بکار یکی از بزرگان از علم حدیث و تاریخ دنیای اهل سنته که این کتاب به وسیله دکتر سامی مکی الانگی تصحیح شده، در مصر چاپ شده، در مکه توزیع شده. با این کتاب المطالب العالیه به زوائد المسانید السمانیه که این کتاب مال ابن حجر احمد ابن علی عسقلانیه که اینم در مکه توزیع شده، من امسال تهیه کردم. هر دو کتاب خیلی قوی است که این ابن زهیر ابن بکار متوفای قرن سوم هجری است، 200 یعنی خیلی قدیمیه. حالا ببینید زهیر ابن بکار یه قضیه ای رو در این کتاب الاخبار الموفقیات صفحه 612 حدیث شماره 395، یعنی رخداد 395، میگه ارسل قال علی جون، این می نویسه علی گفت ارسل الی عثمان فی الهاجره، عثمان در یک روز گرمی فرستاد سراغ من، فتغنعت به صوبی و عفیتو، من عبامو به سر کشیدم، لباسمو به خودم پیچیدم و رفتم، فدخلت علی و هو و تخلت علیه و هو علا سریره، وارد شدم بر عثمان، دیدم رو تختش نشسته، ففی یدهی قضیب و تو دستش یک چوب دستی داشت، یک تازیانه داشت، و بین یدیه مالان و سر، و پیش روشن یه مقدار زیادی طلا و نقره گذاشته بود، من ورق و ذهب، از طلا بود از نقره بود، فقال دونکه، گفت علی اینا همه رو برای تو آوردم، این طلا نقره ها رو بردار، خذ من هذا حتی تملع بطنک فقط احرقتنی، بگیر اینا رو شکمتو سیر کن، تو من رو سوزندی. چی بوده؟ علی انتقاد میکرد، علی خطبه میخوند، ابوذر شاگرد علی میومد تو کاخ عثمان، آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم رو میخوند، میگفت منو سوزوندی، آتشم زدی، بیا این پولا رو بردار، حق سکوت میخواش بهت بده، ساکت شدی که دست بردار، چه میکنی با من؟ قال علی، علی میگه گفتم ان کان هذا المال، اگر این مال ارث خودته، او اعطا که معتن، یا یک کسی به تو اعطا کرده، او اکتسبت من تجارتن، یا این که تجارت کردی این مال رو به دست آوردی، کن تو احد رجلین، من یکی از این دو وضع رو میتونم داشته باشم، اما آخذ و اشکر او آفر، یا این که من ازت بگیرم و تشکر کنم یا نه فرار کنم، اصلا سراغ شما نیام و نپذیرم. و این کان من مال الله، اگر این پول بیت الماله، نقد و فیه حق المسلمین و الیتیم و ابن السبیل و فالله، این مال یتیم، مال خداست، ابن السبیل، به خدا قسم نه تو میتونی به من اعطا کنی و لا لی ان اخذه، نه من میتونم اون رو بگیرم و انجام. فقال ابیت والله ما ابیت، میگه به خدا قسم امیر المؤمنین میگه نه من سراغ این مال نمیام، او هم چه کار کرد؟ سم ابیتو، من ابا میکنم و نمیروم. سم، اینجا رو دقت کنید، سپس قام الیه بالغزیب، عثمان با تازیانش اومد به طرف من، فزربنی، با تازیانه تو سر من میزد، حتی قضا حاجته، تا دلش آرامش گرفت، فتغنعت به ثوبی، من هم لباسم رو به سرم کشیدم و رجعت الى منزلی، و اومدم به طرف منزلم و خودتو و به عثمان در موقع برگشت گفتم الله بینی